جلسه هشتم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، فصل دوم، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک اصل بسیار اساسی در مسیر رشد و تکامل انسان وجود داره و اون این که ما هیچ وقت در این مسیر تنها نیستیم. از نظر دشمن، ابلیس دوتا از بچه هاشو مأمور هر کدوم از ماها کرده. هیچ وقت ما تنهایی خودمون بد نمیشیم. توی تمام بدی های ما بچه های ابلیس که مأمور ما هستن مشارکت دارن و ما خوشبختانه برخی از گناهانمون رو میتونیم گردن اونا بندازیم، ولی باید مراقبت بکنیم. کسی که دشمن داره زندگیش متفاوته با کسی که خودش به تنهایی در کمال امنیت داره زندگی میکنه. ما همیشه در زندگیمون کسانی رو داریم، کسانی یعنی همین دوتا ابلیس، حالا حداقلش هستن، نامرئی که مأمورن حواس ما رو پرت بکنن. ابلیس زوری که میزنه سر همینه که حواس ما رو پرت بکنه. او نمیتونه به جای ما اراده کنه، او نمیتونه علاقه های ما رو زیاد و کم بکنه، او نمیتونه معلومات ما رو زیاد و کم بکنه. این که ما میگیم شیطان وسوسه میکنه، وسوسه در واقع تغییراتی است که در ذهن ما میتونه ایجاد بکنه، تغییراتی که در توجه ما میتونه ایجاد کنه. لذا شما به هر چیزی توجه پیدا کردید، اگر چیز خوبی نبود، اگر توجهتون توجه مناسبی نبود، یه لعنت بر ابلیس بگید اجمالاً و بدونید کسی هست که داره ذهن شما رو منحرف میکنه. این یک اصل اساسی برای کار تربیت. کار تربیت، کسی بخواد خودش رو رشد بده، کسی بخواد خودش رو تقویت بکنه، هیچ وقت توی یه فضای تنهایی نیست. از حیث دشمن ابلیس، چون خود ابلیس هم در قرآن کریم گفت من اون تأثیری که میگذارم در ذهن اینهاست. گفت من از 6 طرف محاصره میکنم انسان رو تا چی کار کنم؟ تا اینا تو رو شکر نکنن، یعنی متوجه نعماتت نشن، متوجه مهربانی تو نشن. حالا هر کی میخواد هر آموزشی میخواد به اینا بده، آموزش رو من نمیگذارم روشون مؤثر بشه، اینا رو غافل میکنم، اینا رو دچار نسیان میکنم. شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینه که بعضی از موضوعات رو که برامون حساسه باید بهش توجه کنیم یادمون نره، اون موضوعات رو از یاد ما، از خاطره ما میبره. این یک مسئله. ولی مهمتر از این است که ما با خداوند متعال با هم میخواییم کار کنیم و خوب بشیم و رشد پیدا کنیم. خیلی خنده داره یه نفر صبح بلند شه بگه من امروز تصمیم دارم چی کار بکنم. حتی خیلی خنده داره یه نفر تنهایی بخواد استغفار کنه، تنهایی بخواد محاسبه نفس کنه، تنهایی بخواد هر اتفاقی رو رقم بزنه. ما همواره همین اقدامات رو باید با خدا انجام بدیم. خدایا میای با هم یه جوری امروز رو من بتونم سپری بکنم با تو، با کمک تو، که تو رو کمتر فراموش بکنم، به یاد چیزهایی بیفتم که باید بیفتم. استعانت از حق، کمک گرفتن از حق برای ذهن و توجه یک اصل اساسیه. خیلی سادش اینه. خود خدا تو قرآن کریم فرمود که شما وقتی میخواید قرآن بخونید، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، از خود من کمک بگیر، از شیطان، که من ذهن تو رو هنگام قرآن خوندن نذارم پرت بشه به جای بدی و بره سراغ اون نقطه هایی که باید بره. این آیه قرآن رو منم میخونم، شما هم میخونی، امیرالمومنین علی علیه السلام هم میخونن، اما ذهن ما هنگام مرور این مضامین هر کدام به کجا میرود، چگونه عمیق به هر یک از آن حقایق نگاه میکند و متوجه میشود. ابلیس در عرصه کار یدی ما زیاد نمیتونه مؤثر بشه، ابلیس در قلب ما زیاد نمیتونه مؤثر بشه. اگه میتونست تا حالا 1,000,000 بار محبت امام حسین رو از دل ما برده بود، اگه میتونست این کارو میکرد. نامرد کجا میتونه این کارو بکنه؟ اگه میتونست در عمل بر ما مؤثر بشه تا حالا همه ما رو عرق خور کرده بود. اون رحم نداره که، میدونید که تا حالا همه ما رو تبدیل کرده بود به قاتلای جانی. نمیتونه، زورش نمیرسه، بعدش نمیاد این کارو بکنه ها. اون تنها جایی که زورش میرسه تو ذهن ماست. بعد خدا موقع قرآن میبینه ما ذهنمون خیلی لازم داریم، میفرماد موقع قرآن به من پناه بیار، بگو خدا کمکم کن ذهنم جایی نره، میخوام قرآن بخونم الان. بعد خدا لطف میکنه، منت میگذاره، بالاخره ذهن ما رو کمک میکنه که ما ذهنمون این ور هرزگی نکنه. حالا جدا از این که توی روانشناسی بحث زیاده، ما نرسیدیم این بحث رو بیشتر ببریم جلو. پرتاب شدن ذهن به این ور اون ور رو دیگه اخیراً دارن به عنوان یک بیماری ازش یاد میکنن و حالا روش هایی دارن، از روش هایی که اگر شما بشنوید، شمایی که دارید این حرفا رو از خدا میشنوید، اگر اون روش ها رو بشنوید یه مقدار ممکنه خندتونم بگیره که چه روش های خیلی ساده ای مثلا تعبیر میکنن به فارسی به هوشیاری، میگن شروع کن. همین حرفایی که ما زدیم یه مدل دیگر شو با یه ادبیات دیگه‌ای تو روانشناسی ازش حرف میزنن، میگن مثلا نفس کشیدن راحت ترینش هم اینه، میگن چه نفس کشیدن خودتو متوجه باش، الان داری عمیق نفس میکشی، دم بازدم، بعد میارن میگن حالا راه برو، حتی تو خونت یه 5-6 متر جا رو در نظر بگیر، بگو الان این قدم رو برداشتم، این قدم رو برداشتم. تو روانشناسی خیلی ساده و خیلی براشون مهمه و اثر هم داره، تمرین میدن، اسمش هم میگذارن تمرین های مراقبت. بعد مراقبت رو هم از بدن شروع میکنن، میگن تنفس یه چیزیه که شما در 24 ساعت داری انجام میدی، حالا بهش متوجه بشو، ببین داری چی کار میکنی، همینو چند دقیقه بهش توجه بکن. بعد به واسطه این با بیماری هایی مثل آلزایمر برخورد میکنن، به واسطه این چه کارهایی، چه قوت های ذهنی ایجاد میکنن بماند. یا موقع راه رفتن یه عملیه که ما اینقدر مهارت داریم در حالی که خیلی پیچیده است، حالا بهش توجه بکن. از اینجا از کم کم شروع میکنن او تا برسن به کجا. میخوام بگم تو روانشناسی انسان تبدیل بشه به موجود قدرتمند در کنترل توجه امروزه یک ارزشه، یک توانمندیه، و هرزه شدن فکر، از این سو به آن سو رفتن فکر یک ضد ارزشه، یک وضعیت بیمارگونه است. حالا دیگه بحث هایی که میکنن مفصله، ما جدای از اون اینجا یک خداوند متعال، باری تعالی، حضرت جل و علا، ایشون رو داریم برای اینکه کمکمون بکنه برای ذهنمون. چه اینقدر چونه رو کم بگیریم، کوچیک بگیریم. خود خدا میفرماید بیا کلام منو بخون، بعد سر هنگام خوندن کلام من. آخه ببینید کلام خدا مقدس دیگه، نورانی دیگه، اثر داره. لامصب این شیطان یه جوریه که سر خوندن کلام خدا میاد ما رو تصرف میکنه ذهنمونو. خدا میدونه اینو، بعد میفرماید که شما چیکار کنید، بیاد همینجا من کمک بگیرید، من کمکتون کنم. نمیتونید و الا به تنهایی. شیطان نامرد رو ببین چقدر مؤثره در زدن ذهن ما. از این ور کلام خدا که فی نفسه دارای آثار بسیار عمیق در وجود انسان علل قاعده، همونجا هم با اینکه خود کلام خداست باز به کمک خدا احتیاج داری برای اینکه حواست پرت نشه و حواست بره سر جایی که باید. خیلی این صحنه ها صحنه عجیبیه ما داریم میبینیم. خدایا من سر قرائت قرآن به کمک تو احتیاج دارم، پس تو زندگی چقدر به کمک تو احتیاج دارم که ذهنم جایی پرت نشه؟ اصل اساسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم اینه که ما تنهایی نمیتونیم خودمون رو تربیت کنیم. خود خدا که تو قرآن میفرماید، مکرر میفرماید هر کسی رو، هر کسی بخواد نجات پیدا کنه که جز به مدد من نیست. بعد به پیامبرش هم میفرماید تو هم با کمک من داری رشد میکنی، تو هم به کمک من آدم خوبی شدی. اصلا خدا که تو این زمینه خیلی صریح بارها و بارها سخن گفته. بعد جالب اینه که هیچ کسی هم به خودی خود جهنم نمیره، هر کی میره جهنم در اثر غضب خداست، در اثر اینه که خدا ولش میکنه، در اثر اینه که گاهی خدا هلش میده. خدا اصلا عبایی نداره از اینکه این حرفا رو بزنه، به من چه خودت رفتی، گاهی از اوقات میفرماد، ولی غالبا میفرماد یذل من یشا، در اثر مجازاتی که من کردم تو همین دنیا میفرماد که لا یزیدهم الا خسارا. همین قرآن خسران اونا رو زیاد میکنه، خدا اونها رو گمراه میکنه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نه کسی به تنهایی بد میشه، نه کسی به تنهایی خوب میشه. تنها خودمون رو در نظر نگیریم. البته معمولا ما ها به اشتباه میفتیم، میبینیم یه کسی تنهایی یه کاری رو کرد، گول میخوریم، فکر میکنیم میشه یه کارایی را به تنهایی کرد. نه، هیچ کس به تنهایی هیچ کاری نمیکنه، منتها خدا بهش اجازه میده، میگه ملائکه الان اراده کرده این لیوانو برداره، کمکش کنید برداره. بابا فکر کنه بر خودش برداشته دیگه، حالا دیگه. بعد این فکر میکنه که میتونه یه لیوانم بدون اذن خدا برداره. اینا اشتباهاتی است که ما میکنیم در موضوع کنترل ذهن. خدا فرمود از خود من کمک بگیر. امشب احتمالاً شب آخر ماه مبارک رمضان باشه، تموم شد دیگه. ما از این پناهگاه مقدس رمضان خارج میشیم، دست شیطان باز میشه. شیطان دستش بسته بود، پدر ما رو توی این ماه رمضان در آورد. حالا بعد از این ماه رمضان انتقام هم میخواد بگیره، ما رو برگردونه تو نقطه اول. ما چقدر باید شروع کنیم از خدا کمک گرفتن؟ حتی در این زمینه مناجات های عجیبی طراحی شده. اول یک روایت بخونم برای شما. میفرماید از ذکر و الاول من الذاکر و ثانن من المذکور. توجه به خدا اول از جانب خداست، بعدن از جانب شماست. اینکه شما به یاد خدا بیفتید، قبلش باید خدا به یادت افتاده باشه که نمیخوای به یاد من بیفتی، بعد شما بتونید به یاد خدا بیفتید. اینجوری نیست خدا بشینه بیکار بگه چه جالب بنده من به یاد من افتاد. او باید لطف کنه. از ذکر و ذکر توجه الاولو من المذکور، اول از جانب اوست. به یاد من نمیخوای بیفتی، بعد ازم به یادش میفته. قفلت پیدا کردیم، استغفار کنیم. خواستیم ذکر پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم، تمنا کنیم. دعاهای هر روز صبحی که امام سجاد علیه السلام دارن، دعای شنبه، یک شنبه، دو شنبه، بالاخره اینا فرصت‌های استثنایی است که ما داریم، اولیاء خدا به ما یاد دادن که چیکار کنید اول صبح. بسیاریش رو شما نگاه کنید از خدا مدد گرفتنه برای کنترل ذهن تا شب. بسیاریش اینه. پس ما تنهایی که نمیتونیم رشد کنیم. بعد اون مناجات هایی که طراحی شده، مثل این قطعه از دعای ابو حمزه سومالی، صدا میزنه خدایا من خواستم به تو توجه پیدا کنم نشد، چرا منو دور انداختی؟ اونجایی که رأیتنی فی الغافلین فبینی و بینهم خلیتنی او رأیتنی آلف مجالس البطالین یا او فقدتنی من مجالس العلماء. بعد یکی یکی عیبا رو به خودش میگیره، صدا میزنه خدایا من مجلس علما نرفتم دیگه نمیخوای من به تو توجه کنم، من رفتم تو بطالین که به بطالت وقت خود را میگذرانن. فکر کنم اینجاست که میفرماند و بینی و بینهم خلیتنی، بین من و اونها رو رها کردی، بابا این هم خلایق هرچه لایق، بذار بره با همونا باشه. چی شد نمیذاری من با تو حرف بزنم؟ القیت علی نعاسن، خستگی انداختی روم، اومدم سر نماز خمیازه شروع کردم بکشیدن، الان موقع خمیازه است، منو نمیخوای؟ ببین هم قبلش خودش گفت بیا من کمک بگیر از شر این ابلیس، هم در روایت گفت میخوای به یاد من بیفتی این به اذن من باید باشه، هم میفرماد وقتی غفلت پیدا کردی، یاد و ذکر مناسب پیدا نکردی چیکار کن؟ بیا با من مناجات کن، بعد مناجاتش هم به ما یاد دادن، بیا التماس کن، بگو خدای اینجوریه، خوشت دیگه نمیاد از صدای من. وقت در روایت داره میفرماد من اگه از صدای بندم خوشم نیاد، اینقدر مشغولش میکنم، بهش میگن بیا برید در خونه خدا، میگه وقت ندارم، میدونی اینقدر سرم متاسفانه شلوغه، الهی دورتون بگردم. یه رمضان خوب اثرش اینه، آدم برای یاد خدا فراغت داره، خدا وقت آدم رو باز میکنه، اصلا به مشکلات میگه برو کنار، برو کنار مشکلات، من میخوام این به یاد من باشه، اینقدر برای خدا عزیزه بنده به یاد خدا باشه. من یه بار این قصه رو گفتم، آقای حقشناس قم، این عالم ربانی، من نمیدونم ایشون چه حسابی با خدا داشته، چرا بعضی اینقدر عزیز میشن، چقدر خوشگل یاد خدا میکرده، من نمیدونم، واقعا درک نمیکنم. میاد خونه، خاش خانم خونه نبودن، دزد کل خونه رو تخلیه کرده، از همسایه ها میپرسه آقا اینجا اومدن تخلیه کردن شما دیدید؟ میگه آره دیدیم. گفتن حاج آقا گفته چیکار دارید شما؟ ما هم چیزی نگفتیم دیگه، بابا اونا دزد بودن. هیچ، ایشون میایسته وسط خونه و یه توسلی پیدا میکنه، حالا طلبه ای که خب طبیعتا توانمندم نیست، که بابا این دزد چیکار کنیم ما؟ که حالا من نمیخوام یه جوری تعریف بکنم که مبالغه آمیز تلقی بشه، دقیقشو نمیگم اصلا، بهش میگن درست میشه، فکرشو نکن، این خیالش راحت میشه، تا شب کل اموال برمیگرده سر جاش. جزئیاتشو بگم، شما میگید واو چه کرامتی نقل کرد از حاج آقا. من کرامتشو کاری ندارم، اینو شما رها کنید. تحلیل بنده اینه، اینقدر خدا دوست داره آیه حق شناس متوجه خدا باشه، دزد خونش رو زده، میگه ببین من اینو حل میکنم، فکرش رو نکن، ذکرتو بگو، ذهنتو منصرف نکن. یه مثال از حضرت امام چند شب پیش براتون زدم، طریق خونه خریدن امام رو. ذهنت نره جایی، با خود من باش. خدا چقدر دوست داره ما همش به یادش باشیم. من اصلا اینم نمیفهمم، خیلی چیزا هست من نمیفهمم، یکیش اینه. خدایا تو چرا انقدر دوست داری من به یاد تو باشم؟ آخه من چی هستم مثلا؟ به چه دردی میخورم؟ مثلا به یاد تو هم برای تو افتخاری میشه، برای تو منفعتی میشه؟ نه خب طبیعتا هیچی نیست. و چرا انقدر برات مهمه ملائکه مشکل بنده منو حل کنین؟ این بذار غافله از من نشه، دوست دارم وقتی به یاد من. چرا؟ خب دوستمون داره دیگه، پاسخش معلومه، من نمیفهمم. میگه تو بزرگترین چیزی که گیرت میاد از یاد منه. اون دنیا هم نهایت همین یاد و توجه میشه ملاقات، لقاء الله. اون دنیا هم همینه دیگه آخرش. خدا خیلی عجیب دوست داره. ماه رمضان اون دورت بگردم برای این بود، دورت بگردم عزیز من فدات بشم. اگه ماه رمضان اثرش خوب باشه، شما میبینی بعد از ماه رمضان خدا برای لحظه هایی که شما میخوای وقت بگذاری به یادش باشی، وقت تو باز میکنه، اوقات تو بهتر میکنه، اخلاق تو بهتر میکنه، اعصاب تو آرومتر میکنه، همه رو ساکت میکنه، میگه صبر کن این الان میخواد حرف بزنه با من. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه ذرات تسبیح او میگن، ولی تا تو شروع میکنی همه به تو اقتدا میکنن، ذرات آسمان و زمین. شما امام جماعتی. در مورد اون عارف بزرگوار میگفتن، داشت میرفت همینجوری من دیدم پشت سرش، در واقع این میگه سبحان الله، در و دیوار و گیاه و اینا سنگ همه با او میگن سبحان الله، میگه الحمدلله همه با او میگن الحمدلله. خب این همیشه اینجوریه، هم شما هم تو خونتون بگید شروع میکنن در و دیوار با شما ذکر گفتن، میگن آدم آمد، این آدمه، این ذکرش عزیزه، ما ذکرمون مجبوریه. این خدا الان میگه همه ساکت باشن هرچی این داره میگه. ذکر خیلی از عجیبه. حالا ما که آدمیم، رو آهن ذکر اثر داره، روی چوب اثر داره، رو دیوار اثر داره. میفرماد یه جایی معمولا شما به ذکر میپردازی، بعد از دنیا که بری تو روایت داره، میفرماد آسمان قسمت بالای سر او، محیط او، زمین او گریه میکنن پیش خدا، میگن این اینجا بود ذکر میگفت، ما بهش انس پیدا کرده بودیم، بنده تو برداشتی بردی برای خودت، ما چه خاکی به سرمون بریزیم. از درد فراق بنده خدا که اینجا ذکر میگفته ناله میزنن. بعد خدا میفرماد چی؟ میفرماد یه فرشته ای رو خلق میکنم جای این عبد، به صدای او، به روش او، تا روز قیامت ذکر بگن، تا این زمین و آسمون دردش نیاد. این بدبخت چی کارات بکنه؟ اونس پیدا کرده با این. بعد جالب آخر روایت نوشته و ثواب ذکر این ملکی که خلق کردم جای این بنده من، که مثلا هر روز صبح اینجا زیارت عاشورا میخونده، تا روز قیامت باید بخونه یکی اینجا جای او. این خلع نمیتونه در عالم هستی باشه. ثوابش رو برای او مینویسم. حالا این رفته هر روز هم برای زیارت عاشورا میاد، کی میخونه جا؟ یه فرشته ایه دیگه، تو بدادت کردی زمین و آسمونو. خدا تو قرآن میفرماد فرعون آدم بدی بود، میخواد بفرماد فرعون آدم بدی بود، همینو میگه، میفرماد که زمین و آسمان براش گریه نکردن، چون آدم خوبه طبیعتا براش گریه میکنن. از اون طرف اثر ماه رمضان اینه. آقایون یادتون باشه چیکار کنیم؟ ما از خود خدا کمک بگیریم، مخصوصا بعد از ماه رمضان، و از این طرف از ابلیس. کسی زیاد وضعش خراب شد، زیاد از خودش شاکی نشه. ببین تقصیر شیطونم هست، خدا خودش هم میدونه. ازش پناه ببر، لعنتش کن نامردو، دشمن توه. بارها خدا گفته یه کمی هم ازش بترس دیگه، جمع کن خودتو بچسب به خدا دیگه. مثل نینی کوچولا، تو رو خدا کودکی خودتون رو حفظ کنید. پیر مردا، بزرگترهای مجلس، بانوان محترم، ما همه کوچولوی خداییم. تفاوت شما با سن باباتون چقدره؟ متوسط سناتون رو بگید ببینم. 30 سال، 20 سال، دیگه چی؟ برو بالاتر. ما داریم یک کسی با بابا اوننش 50 سال اختلاف سنی داشته باشه؟ 100 سال اختلاف سنی ده؟ نداریم دیگه. یه آخر تفاوت 50 ساله، درسته؟ چقدر آویزونه بابا و مامانت بودی؟ چقدر محتاجش بودی؟ تازه بابا و مامانت خیلی از نیازهای تو رو برطرف نمی کردن، خدا برطرف می کرد. حالا تفاوت با خدا چقدره؟ چند میلیارد سال نوری؟ چرا کوچولو بودن خودتو برای خدا فراموش میکنی؟ از امیرالمومنین یاد بگیریم. من نمیدونم دیگه، حالا شب آخریه یه کمی ناموزونم حرف میزنم، برای اینکه یه حقایقی رو نمیشه راحت به زبون آورد. اگه میشد آقای حافظ درست حرف میزد، اینقدر از شراب و بدمستی و اینا حرف نمیزد. لذا یه حرفایی رو باید چپندر قیچی انگار آدم بزنه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دعاهاش رو میبینی عین یه پسر بچه کوچولو. اصلا مناجات اینه، یه چیز عجیبیه. برید تو بحر مناجات، من دیدم خیلی ها میخوان مثلا مناجات کنن مثل یه آدم گنده 80 ساله، 90 ساله. به به، تو چه بزرگواری، در خانه خدا که بنا نبوده اینقدر بزرگوار باشی. مثل اون افسانه شاه و شبان بود، شاه رفته بود شبان شده بود، سلطان و شبان. آره، بعد میخواست با گوسفندها هم شاهی حرف میزد، مثل شاه که به رعایای خودش دستور میده. بعد نگونه این چرا دیوونه شده، این چرا اینجوری حرف میزنه. حالا ما میریم در خونه خدا شاهی حرف میزنیم. ولی امیرالمومنین کودکانه سخن میگه. ما بعضی وقتا نمیتونیم ترجمه کنیم عبارات امیرالمومنین رو. یه جوری التماس میکنه به خدا و بعد یه لحنی میگیره. من چجوری طاقت بیارم این همه عذاب تو؟ البته میدونم تو منو نمیزنی، تو منو سجده کردم میزنی، کسی سجده بکنه میزنی. آقا یه فارسی خودمونی اینا رو ترجمه بکنیم میمیریم. اصلا دعای ابو حمزه سومالی ماه رمضان، من حسم اینه. خب شما بخونید دیگه، دعا رو آشنا هستید. همون شروع میکنه دعا، الهی لا تعذبنی با عقوبتک. من میگم یه پسر بچه اومده جلو معلم، اول دستشو برده بالا، منو نزنی یا لا تعذبنی با عقوبتک، منو نزن، من بزن، بزن، من باید حرف بزنم. للذی احسن از تقنان اونکه و رحمه، خوباتم به توی محتاجن. للذی اصا و اشتر علیک ولم یرزک خرجن قدرتک، اون بعدا هم خب طبیعتم به تو محتاجن. اول میگه منو نزنی یا بعدا شروع. خیلی کوچولو میشن در خونه خدا. ما کوچولوی خداییم. خدای منو کمک کن. یه نفر میگفت 100 مرتبه سوال کردم از اینور اونور که چیکار کنم حواسم تو نماز پرت نشه. گفتم همین 100 بار از خود خدا خواسته بودی جواب گرفته بودی. بعد خود خدا میفرماید، میفرماید من خوشم نیاد نمیذارم بندم به من توجه کنه. از آقای حقشناس خوشش میاد، عوامل حواس پرتی رو از زندگیش ور میداره، اما خوشش نمیاد. مثل کی گفته تو بیاد در خونه من؟ حالا روایات دیگری هم داره که من دیگه اونها رو میفرماید بعضی از دنیا میرن پیش جسد مرده شونم یاد من نکنید، میزنم اشا. میگه پیش اینا، اینا اینجوری بودن. خب از خدا پس کمک بگیریم، از ابلیس هم فرار بکنیم. این دوتا اقدام اساسی برای رشد در همه جا. من حالا اون طرف ماجرا رو هم بگم. رفقا ماه رمضان خوب باشه چی میشه؟ آدم راحت تر یاد خدا میکنه، این اثرشه. اگه گناهکار باشه چی؟ یه روایت براتون بخونم، اصلا دیگه وقت نیست توضیح بدم. رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر خوبه همین یه دفعه وسط جلسه آدم یاد حضرت میفته، اصلا خود این یاد نورانی میکنه. من نمیدونم واقعا اینجوریه، ما هر موقع ذکر صلوات میفرستیم رسول خدا برمیگردن یه نگاه میکنن، واقعا اینجوریه؟ خواهی یه نگاهشون بکنن، این که خیلی خوبه، که خیلی. من الان آقا به من نگاه کرد، آقای بهجت یه جوری میگفت اون روایت رو، آدم احساس میکرد با همه وجود باور کرده و دیده. میفرماد یه دونه ذکر صلوات میتونه کاری با انسان بکنه، یه دونه گناه با برای آدم باقی نمونه. بعد ایشون میفرمودن چی؟ میفرمودن که سعی کنید ذکر صلوات رو با محبت بفرستید، با محبت. بازم قربون صدقه برید، میدونی چجوری؟ نمیدونم چجوری. شما بخواید کسی قربون صدقت برید چی میگید؟ میومدن پیش امام صادق علیه السلام میگن جایل تو فداک، فدات بشم. من گاهی تو منبرام اونو اوائل خیلی میگفتم، بعد دیگه بعضیا ایراد گرفتن و اینا، نه اینکه ایرادشون به جا باشه، گفتیم حالا ما یه جوری حرف نزنیم که خیلیا ایراد بگن، هی بخوایم براشون توضیح. میگه تو چرا میگی امام صادق فداش بشم؟ بابا خب مردم میرفتن پیششون میگفتن آقا فدات بشم، روایت می آوردیم که فکر نکنن ما داریم لوس بازی در میاریم یا مندرآوریه. خیلی ها علیه السلام ها نمی فهمن معناشو، همین قربون صدقه رفتنه. صلوات هم قربون صدقه رفتنه. فرمود با محبت بفرستید ببینید چه آثاری داره. خب ایشون فرمودن به ابن مسعود که قصر عملکه، بذارید اول اون روایت دیگر رو بخونم براتون، بعد این روایت رو بخونم. فرمودن که باز هم البته این روایت از رسول گرامی اسلام هست که بله، میفرماید ان آدم قبل ان یصیب الذنب کان اجله بین عینیه، قبل از اینکه گناه بکنه دائما به اجل فکر میکرد. تموم میشه اینا، تموم میشه اینا، آره تموم میشه. میدونید که اگر به عجل فکر کنیم یک کمی زندگی بیمزه میشه، درسته؟ نه جواب آقا به خدا من وقت ندارم، ما الان وقت اضافیه، جواب بدید کارم را. خیلی به عجل فکر کنیم زندگی بیمزه میشه، قبول دارید؟ این مزه حقیقی زندگیه که نداره. آقا پس بیمزه میشیم ما هم که، خوشمزدگیمون کجا؟ مزه تو از خود خدا بگیر، از ذکرش. مولای به ذکر که عاشق قلبی، کل من علیها فان، زندگی رو بیمزه میکنه. بگو بله. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، خوشمزه میکنه. بگو بله. به زور داری میگی یا نمیدونم دیگه. آقا من به عجل فکر کنم زندگی بیمزه میشه. خب مزه زندگی همینه، این همینه دیگه. پس من ناشاد زندگی کنم؟ دیوونه خنگ خدا، برو با مزه خود خدا زندگی کن. این آدم بخواد سریع صحبت بکنه باید یه مقداری صمیمی بشه دیگه، چاره ای نیست. من خودم مزه زندگیت باشم. مولا یا به ذکر که عاشق قلبی به تو فکر میکنم خوش میگذره به ما. بعد ببین چی میگذره. حالا روایت رو ببینید. آدم قبل از اینکه گناه بکنه کان عجله بین عینه و عمله خلفه، به اصطلاح آرزوهاش پشت سرش بود. فلما اصاب الذنب جعل الله عمله بین عینه، وقتی گناه انجام میده خدا آرزوهاشو میاره جلو چشمش، هی ذهنش تو آرزوهاست. و عجله خلفه، آدم اینجوریه. حالا حضرت آدم یا کل بنی آدم گناه اینجوری میکنه، ذهن آدم رو معکوس میکنه. گناه نکنی یه مدتی چی میشه؟ هی به یاد عجل میفتی. بعد به یاد عجل بیفتی زندگی بیمزه میشه. بعد خدا که نمیذاره تو بد بد بگذره که. خدا این چرا زندگیش اینجوری شده؟ نمیپرسه، من نمایشنامه دارم اجرا میکنم. یه از بس به فکر عجلشه. خب خدا از خزانه غیبش میرسونه، از یه جای دیگه مزه بهش میرسونه. ما تحمل نداریم، تحمل نداریم، میترسیم مزه دنیا بین بره، هیچ مزه دیگه ای از یه طرف دیگه جاش نیاد. آرزو شیرینه، بگو بله. میفهمد گناهکار باشی آرزو شیرینه، آرزو میاد هی جلو چشمه. گناهکار نباشی چی میشه؟ آرزو میره، عجل میاد، همش به عجلا نگاه. تموم میشه، این تموم میشه، این تموم میشه، این تموم میشه. خب بعد عجل اومد، عجل که شیرین نیست، ما برای عجل که شیرینه. خدا میگه باری که از خودم لذت ببر. وای باب لذت بردن از خودش که باز میشه، خیلی لذتاش قشنگ تره. دیگه متاسفانه وقت نیست من در این باره صحبت بکنم، اینو میگذریم، اینو ازش بگذریم. یه آیه قرآن دیگه میخوام براتون بخونم و یه روایت دیگه، که خیلی اینها روایت های خوبی هستن. یک کسی تا آخرش میخواد بره، باز یه سخن دیگری از رسول خدا به ابن مسعود، اون این روایت دومه. میفرماد قصر عملک فاذا اصبحت، آرزوهاتو بذار بریز دور، کوتاهشون کن. وقتی صبح کردی فقل انی لا امسی، فقل یعنی ذهنت، این توی ذهنت اینو بیار. ما حالا دوتا راهبرد کلان درباره کنترل ذهن گفتیم، اینا اون قدم اولش بود، این حالا قدم بعدیشه. پیامبر اکرم فنی جزئی دستورالعمل میده، میگه صبح کردی تو ذهنت اینو بیار، بگو من امشب شب نمی کنم، غروب از دنیا میرم. این دستورالعمل پیغمبر برای ذهن ماست، برای تو اینو بگو، ضرر نمی کنی. و اذا امسیت فقل انی لا اصبح، وقتی شب کردی بگو من دیگه صبح نمی کنم، این شب آخره. درسته؟ بعد می فرماید عزم برای مفارقت دنیا داشته باش همیشه و ملاقات خدا رو دوست داشته باش. بعد در مورد خودشون چی؟ حالا این رسول خداست که دستورالعمل میده به ما. در یک روایت این فرمان من خودم چجوری هستم؟ خود رسول خدا اینجوریه. میفهمم من پلک که میزنم، الان پلک بزنیدم، دیدین اصلا صحنه تاریک هم نمیشه، نمیبینید پلک زدن رو. میفهمم من پلک که میزنم، پلک ها میاد رو هم، میخواد بلند شه، میگم یعنی آیا من دوباره دنیا را خواهم دید؟ یا رسول الله دیگه شما خیلی بریدی از این دنیا، خیلی توجه به عجل داری. من که اینجوریم. حالا به ما چی میفرماد؟ صبح و شب، یعنی 24 ساعت با ایشون تفاوت داریم. خیلی راحت دارن به ما دستور میدن دیگه. بعد چی میشه حالا این کارو بکنیم؟ هیچی، از ذکر خدا لذت میبری. ذکر خدا چقدر لازمه. بابا هیچ اصلا لازم نی، ولش کن، با شما نبودم، بی خیال، چه خبر اینا، لعلمون کن دیگه. طرف سرشو گذاشته بود پایین، آب میخورد، گفتن آبو بیار بالا بخور. گفت چرا؟ گفت اون سرتو میذاری پایین آب میخوری، میبری لب جوب آب میخوری، خب عقلتو کم میکن. گفت عقل چی هست؟ گفت نه شما بخور، شما راحت باش. آقا مزه ذکر خدا، توجه به خدا میاد. حالا چقدر ضرورت داره؟ اصلا ضرورت نداره، شما راحت باش. یه خیال دیگه، برو دیگه. ما رو ببینید برای کی داریم خودمون رو میکشیم. شما رو نمیگم، شما که این کارید ماشاءالله دست ما رو هم باید بگیرید. خب من فقط یک آیه قرآن آورده بودم که دیگه نرسیدیم این آیه رو بخونیم. فقط این آیه رو اشاره کنم در سوره نور. هیچ کس هم به این سادگی این آیه رو نفهمیده، هر کی هم فهمیده رفته، خبری ازش نیامده. برید این آیه رو بفهمید. سلام منم برسونید به این آیه، اگه فهمیدید به منم بیاد بگید، منم ببینم میتونم از طریق شما بفهمم یا نه. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. کی اینا رو فهمید؟ ما که نفهمیدیم، همه کتابا رو ورق ورق کردیم. چی داری میگی خدا؟ حالا آخرش ببین چه قشنگه. میفرماد مثل خدا نوره، خدا نه، خدا نوره نه، خدا نور آسمان ها و زمینه. حالا این خیلی معنا داره دیگه. بگذاریم، بنا شد که از این آیه کریمه بگذاریم. بعد میفرماد مثل، بذار مثال بزنم براتون. آ خدا، مثال میزنن آدم بفهمه، ما تو مثالت گیج شدیم. چیکار باید بکنیم؟ میگه از بس آدم بی توجهی هستی دیگه، نمیفهمی، ولی من این قرآن رو یه جوری کردم شما بفهمید دیگه، حالا ما این نفهمیدیم. میفرماد یه روغنی داره اون چراغ، خود اون روغنه بدون اینکه آتیش بهش برسه نور میده. حالا این روغنه، روغنه یه آتیشی بشه که نور بخواد بده چی میشه؟ یه شیشه روش داره این، تو خود اون شیشه چلچراغه دیگه. خدا بگو چی باید الان ما بگیم؟ برای نورش اینه ها، چراغونی کرده خدا. نه تو فقط چشمت باز بشه بهش. بعد خودشم خدا میدونه دیگه، میفرماید که نورون علا نور، نور روی نور. آقا این روغنش که خود به خود نوره، اون شیشهش زجاجهش که نوره، بعد اون چراغ وسطش هم که دیگه چه نوری، نورون علا نور. ما چرا نمیفهمیم اینا رو؟ آره خب، یهد الله لنورهی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد به سمت نورش میبره. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. حالا یه آدرس هم بهمون میده. الهی من فداش بشم، خدا رو نگاه کن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. در بعضی از خونه ها خدا اجازه داده این نور باشه. خب اون خونه هایی که اجازه داده خدا این نور توش باشه، تو اون خونه ها چه اتفاقی میفته؟ ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا اجازه داده اسم خدا، یاد خدا، توجه به خدا تو اون خونه ها رخ بده. وقت اهل بیت فرمودن که این خونه ها خونه های ما اهل بیته. اینجا هم حسینیه میزنن، حسینیه میشه شعبه دیگه. حالا من جرئت نمی کنم بگم آخه اینو من از کجا شنیدم، چه جوری؟ نه این حسینیه رو کلا دارم میگم. حسینیه میزنه، حسینیه شده شعبه حرم ابو عبدالله حسین دیگه. اینه دیگه، فی حسم و یسب به هلهو فی ها بالغدو ول آسال صبح و شب. بعد می فرماید چه مردانی تو این خونه میان، رجالون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. مردانی در این خونه میان که هیچ تجارت و خرید و فروشی اینها رو غافل از ذکر خدا نمی‌کنه. همین قدرت کنترل ذهن که ما میگفتیم بهترین آیش این بود. حالا آقا قدرت کنترل ذهن داره، میره تو تجارت، مردایی که میان اون خونه مردایی هن که تجارت و بی حواس اینا رو پرت نمی کنه عن ذکر الله. غیر از نمازا، ببین، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الی آخر. درسته؟ بهترین خانه در این خانه ها خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الهی من فدای امیرالمومنین علی علیه السلام بشم. امام حسین فرزند امیرالمومنینه. زیارت قبر امیرالمومنین علی علیه السلام ثوابش بیشتر از زیارت حرم امام حسینه. ولی چی کار کنم؟ خدا خواسته امام حسین علیه السلام بیشتر دستگیر ما باشه. انگار دم حرم امیرالمومنین هر کی لیاقت نداشته باشه، خب یا به هر کسی به اندازه لیاقتش، ولی حرم ابا عبدالله الحسین هر کی میره یه جوری امام حسین بغلش میگیره، تحویلش میگیره که حد و حساب نداره. خدا شاهده این معجزه است. پیش شما میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اینجوری عمیق توجه پیدا میکنی یا گریه میکنی؟ اینا معجزه است. این یعنی خدا هست، یعنی پیغمبر آخرالزمان حق بود. ایمان به غیب، خدایا من از اینجا آوردم. سحره فرعون از چی شد ایمان آوردن به موسی؟ درسته؟ موسی عصاشو انداخت، همه بازیای اینا رو بلعید، بلا فاصله ایمان آوردن. فرعون گفت تیکه تیکتون میکنم. گفتن بکن، ما این چیزی که اینجا دیدیم این معلومه یه خدایی هست. بچه ها من دارم به شما میگم، از بنده طلبی ناچیز شنیده بگیرید، شما این چیزی که الان امشب همینجا به عنوان نمونه دارید میبینید از اون چیزی که سحره موسی دیدن مهمتره. اون اژدها شد اساش و این ما رو اقربای اینا رو بلعید. شما چی دارید میبینید؟ یه دستی از پرده غیب میاد دل شما رو تکون میده، آنچنان برای حسین گریه میکنید انگار یتیمای امام حسین بودید. چند روز پیش از حسین جدا شدید، دلتون برای آقا تنگ شده، میگن و حسین شروع میکنید گریه کرد. امام حسین شبای ماه رمضان هم تموم شده، یه ماه می اومدیم روزه. پس فردا شب شما خونتون میتونید بشینید راحت همینجور بدون گریه امام حسین، دلتون نمیگیره. امان از دل زینب فردای عاشورا. زینب رو یک ماه با شکنجه از حسین جدا کردن، با شکنجه. دیدید یک کسی خیلی غم داشته باشه به هر قیمتی شده باید حواسش رو پرت کرد. میدونید چجوری حواس زینب رو پرت میکردن؟ یه سیلی که به بچه های حسین میزدن. زینب که دوان دوان میرفت بچه حسین رو نجات بده، مشغول بچه های حسین که میشد. اینجوری یه ماه با شکنج زینب رو از حسین جدا کردن. حالا شما که نه امام حسین رو دیدی، نه مستقیم صداش رو شنیدی، نه سر سفرش نشستی، شما چرا اینجوری دارید گریه میکنید برای امام حسین؟ به خدا این معجزه است. بابا آشنا شدی با امام حسین، یه سال عزاداری کردی، میگفت اون خارجیه دیده بود صحنه اربعین و میگفت امام حسین تازه از دنیا رفته شهید شده. گفتن نه 1400 سال پیش. میگفت اینا اینجوری گریه میکنن تازه متوجه شدن. اینا هر سال اینجوری گریه میکنن. میگفت نمیشه. چی کار میکنی حسین با دلهای ما؟ چی کار میکنی؟ یا ابا عبدالله، شب آخر ماه رمضان میشه ما رو تحویل بدی به مادرت فاطمه زهرا سفارشمونو بکنی؟ مادرتون هم همینجا شفاعت ما رو بکنه، دست خالی از رمضان بیرون نریم. میشه سفارش کنی به بابات علی علیه السلام؟ ای آقایی که دستت گرم شد به خون علی اصغرت، ای آقایی که با یه دل پر خون خونهای علی اصغر رو به آسمان پاشیدی.
بیان معنوی نقطه آی آر.